جهت سرگرمی مهمانها چند نفر کشتی می گرفتند و همچنین سایر سرگرمی ها مانند بندبازی و حضور دلغک ها و تردستباز ها هم به شیرین کاری های ایام نوروز اضافه می کرد و مردم در واقع در نوروز سعی می کردند از یک جور لذت و سرگرمی بهره ببرند و فضاهای خوبی رو در رابطه با زندگیشون رقم بزنن.
نوروز از نگاه سیاحان بخشی بود که به شما تقدیم شد در سرزمین نوروز. دوستان گرامی، به گواه آفتاب و آسمان ما رفته رفته به هنگام نماز و اذان و نیایش نزدیک می شویم. به آگاهی شما عزیزان می رسانیم که امروز هنگام اذان ظهر به افق تهران 13:09 است. خدایا، این باران عشق توست که بر کویر دلم میبارد و ژاله یاد توست که بر گلبرگ وجود من نشسته است. خدایا، بپذیر مرا و اجابتم کن که تو مهربانی. جان می سپاریم به تلاوت آیات 36-43 سوره شورا با صدای استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا على ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم هم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله العلي العظيم
وإنك آوای روح‌افزا و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ مؤذن استاد عباس امام جمعه
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
قلب و جان شما روشن به نور مهر پروردگار نوروزگاه به ایستگاه نهم رسیده و ما در سرزمین نوروز همچنان با شما هستیم با آرزوی بیشترین تراوت و امید برای لحظه لحظه زندگی شما عزیزان. این برنامه تا حوالی ساعت 14 ادامه خواهد داشت و شما تا اون وقت فرصت دارید تا بفرمایید که کدامی که از جذابیت‌های تاریخی ایران برای شما به یاد ماندنی تر بوده در سفرهای نوروزی که امسال یا سالهای پیشین داشتید؟ بازدید از کدام یک از جاذبه های تاریخی در ذهن شما ماندگار تر شده؟ پیام کوتاه ما برای دریافت پاسخهای شما 3558. اینک ارتباط تلفنی ما با یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برقرار شده، جناب علی بابایی کارنامی، نماینده محترم مردم شهرستان ساری در خانه ملت با ما هستند در سرزمین نوروز تا از شعار سال برای ما بگند و راه‌های تحقق آنچه رهبر معظم انقلاب در آغازین دقایق و لحظات سال 1401 مطرح کردند. سلام عرض میکنم جناب بابایی، روزگار شما بهاری، بهار شما مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب دارم به منظر جناب عالی و ملت شریف ایران و همچنین آغاز سال جدید را به منظر همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. سالی که مزین است به سال دقیقه تولید مبتنی بر دانش یا دانش بنیان و اشتغال زایی که دقیقه یکی از شاخص های حرکات هر سال دقیقه شروع به کارش و آموزه های رهبری معظم انقلاب و فرامین ایشون است که شاید هم مسئولین هم مردم همه شاید رعایت این امر اصلی و خط قرمز را داشته باشند.
انشاءالله. آقای دکتر بابایی، همطور که می‌فرمایید هر سال شعاری رو مطرح می‌کنند رهبر فرزانه انقلاب برای اینکه مردم و البته مسئولان و همه سازمان‌ها در واقع جهت‌دهی داشته باشند به سمت اون هدف. فکر می‌کنید برای تحقق عملی این شعار چه باید کرد و چه راه‌هایی وجود داره؟
ببینید، در ادامه فرمایشات خود معظم الله یه نکته بسیار خوبی بود که مسئولین محترم و همه کسانی که در کشور زیمدخل در حوزه توسعه و آبادانی کشور هستن، مردم هم در بیگانه نیستن، فقط در حد چسباندن یک شعار بالای دیوار و یک سری از مسائل یا رومیز مسئله مدیر یا مسئول اکتفا نکنن، باید به سمت عملیاتی کردن در ریل گذاری سال و مبنای توسعه همگانی سال که در حقیقت شعار محوری رهبری معظم انقلاب مد نظر است. البته این بدان معنا نیست که امسال وقتی این شعار سال مد نظر قرار گرفته شعار سالهای قبل هم به فراموشی سپرده بشود، یعنی اینا به هم تنیده هم. در حقیقت شما الان اگر چند سال اخیر را در حقیقت شعار سال را مبنا قرار بدید، همیشه در حقیقت اتکای رهبری معظم انقلاب به مبنا یا مبانی تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری و رونق در حقیقت
اقتصاد در واقع
بله اقتصاد در کشور مد نظر است. بله، شیوه‌ها متفاوت میشه، روش‌ها متفاوت میشه، اهمیت یک روش بر روش دیگر مد نظر است. امسال خب با توجه به یکی از شاخص‌هایی که ما در چند سال اخیر که در مواجهه با استکبار جهانی مد نظر قرار گرفتیم، خب بحث در حقیقت خونسازی تحریم مد نظر بود. خب خونسازی تحریم هم یک شاخصاش همین بحثات که ما چجوری از خلاقیت، ابتکار، ایده، روش و مدل‌های در حقیقت دانش بنیانی کردن اقتصاد در کشور تعریف بکنیم. یعنی ما دو تا در حال روش اجرایی داره. ویکینگی خب تجاری سازی اقتصاد است، خب همگان میدونن حتی یک سرمایه‌گذاری شاید مثلا فقط چون پول داره حتی سواد کارم نداشته باشه میتواند باعث با خرید یک روش یا مدل مثلا کشورهای مثل سوئد هم یا سوئیس یا همینجوری اومدن آب مثلا پیش فرد اومد ایده فروختن، خلاقیت فروختن، روش فروختن، بس علم فروختن. یعنی اینها نکته هایی است که میتواند وقتی روش ها و مدل ها رو شما عوض کنید بعد از اون تازه تجاری سازی اون روش های ایده یا محصول نشد گرفت از دانش بنیان کردن روش های اجرایی محصول خود طبیعی است که بالاخره به اهمیت پیدا می کنه. یعنی تازه این مبنای تجاری سازی اقتصاد در دنیا محسوب می شود. یعنی اتفاقا رهبری مازدم انقلاب امسال جز شعارهای دست گذاشتن که این حلقه مفقوده در حقیقت امروز کشور ماست، کمان که ما در سلامات قبل سالهای قبل هم مثلا بحثهای دانش بنیانی یا دانشی کردن علم اقتصاد بالاخره مد نظر قرار گرفته بود. یعنی این بحث بحث بسیار مهم و اساسی و ساختاری برمقاطه مسئولین باید هم مجلس هم دولت هم قوه قضاییه هم در واقع همه کسانی که دلشون برای آبادانی ایران عزیز میتپد باید بالاخره امروز سر سفره اقتصادی خودشون، کاری خودشون، میز خودشون، بالاخره روشهایشون، فکرشون، ذهنشون رو ابتدا باید بگوین. هر روز که میرن به پایان روزشون سفری میشود باید از خودشون بپرسن که برای عملیاتی کردن این شعار اساسی چه کردن. بله. خود پرسش که خود پرسشی یا خود سوالی از خودشون که وجدان درون خودشون رو بیدار کنن. اگر همه اینا رو جمع جمع کنیم که میشه نرخ مشارکت اقتصادی، طبیعی است که بالاخره سهم همه کسانی که برای تحقق این شعار عملیاتی کار میکنن، طبیعی است که وقتی پایان سال میخوان قضاوت جبی داشته باشیم بگیم کشور چه اتفاقاتی افتاد، هر کدوم اگه مثال هم دیگه باسم بدیم، طبیعی است خروجی بسیار مثبتی از این کار بزرگ خواهیم گرفت.
آقای دکتر بابایی، به نظر میرسه که شما و همکارانتون هم در این حوزه خیلی خیلی میتونید مؤثر باشید برای تحقق این شعار، چون خیلی از افرادی که در حوزه تولید مشغول هستند و فعال هستند در واقع نیاز دارن به اینکه قوانین حمایتی بیشتری وضع بشه و بعد هم نظارت بشه به قوانینی که در این راستا به تصویب رسیده.
ببینید ما سال قبل هم الحمدلله یه کار بسیار خوبی کرده بودیم، یه بحث در حقیقت حمایت طرح دانش بنیان قانونش کردیم.
بله.
یعنی مجلس شورای اسلامی یعنی پیش خرابول سال جدید حالا با استفاده جدگیری که از کاغذ داشتن به مجلس 11 هم خب بالاخره متوجه اوضاع احوال هست. یعنی میدونست که امروز که ضرورت های کارناپذیر توجه به اقتصاد دانش بنیان کردن اقتصاد است که خروجی بشود اشتغال. حالا اشتغالی که نشد گرفته از کارهای اساسی و بنیادی که در کشور بود مد نظر قرار بگیری که بود دغدغه هر خانوار ایرانی هست که چه باید بکنن که امروز جوان ایرانی که از دانشگاه بیرون اومده از نمیدونم به هر طریقی هر جایی کشور هست میخواد یک کار و کسب و کاری درست کنه با استفاده چه مدلی، این سبک و سیاق چی باشه. اونایی که دنبال مدل دانش بنیان هستن و به اصطلاح بحث دانش بنیان کردن علم اقتصاد رو پیگیری میکنن میتوانن سبک و سیاق را طراحی کنن، مدل را آماده کنن، روش ها و حرکت را آماده کنن در اختیار کسانی که متقاضی اشتغال هستن در اختیارشون قرار بدن. یعنی دقیقاً این روش ها و مدل هاست که بود کشور رو به سمت یک به اصطلاح سرانجام مقصود میرسونه. روش درستی باید باشه و مدل ها مدل های حساب شده و مبتنی بر عقلانیت نشد گرفته از علم اقتصاد باید باشه. ولی این کاری بود که خب بالاخره دغدغه بود و مجلس شورای اسلامی سال قبل یک قانون جامع حمایت از این بحث ها را مد نظر قرار داده بود و حمایت های بسیار خوبی صندوق هایی را تأسیس کرده، حمایت های قانونی انجام داده و در واقع دست دستگاه های اجرایی رو باز کرده تا بتوانند به سمت حرکت کنند. طرح ها و ایده هایی که مبتنی بر دانش باشه حمایت های همه جنبه، حتی از منظر پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، از نظر بیمه ای، از نظر مقررات مبتنی بر معافیت مالیاتی و و حتی هر کاری که بشه، حتی کسب و کارهایی که باید صورت بگیره، یعنی تسهیل کننده باشه برای کسانی که در این حوزه میخوان مجوزهای رو اخذ بکنن، در اینجا هم
حمایت. بله، این موضوعی که اتفاقا خیلی مورد بحث و مناقشه هم بود، ان که این مهم محقق بشه. ازتون متشکرم آقای دکتر بابایی و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت بشه، خیلی ممنون، تشکر از شما، موفق باشید.
سرزمین نورو
رادیو فرهنگ
هم‌نشین لحظه های شما.
دو شماره تلفن شبکه فرهنگ 220-485 220-588-23.
فصل بهار یک یادآوری دوست داشتنی است که تغییر واقعا چقدر میتواند زیبا باشد.
زندگی شما پر از تغییرهای زیبا و خوشایند و قشنگ مثل بهار. 13:27 دقیقه است و با سرزمین نوروز همراه شما هستیم. ازتون خواستیم که جذابترین نقطه تاریخی که در کشور دیدید و ازش بازدید کردید رو بهمون معرفی کنید. شماره پیام کوتاهمونم 30558. آقای سید جابر کریمی به روستای ویر اشاره کردن که یکی از جذابترین نقاطی بوده که دیدن، گمانم که نزدیک گنبد سلطانیه باشه این روستای تاریخی. و شنونده دیگری هم با شماره 918-1102 به روستای قلعه نو در زاهدان اشاره کردن. نمیدونم شما که حالا صدای ما رو میشنوید کجا هستید، اما ما در سرزمین نوروز میخوایم سفر کنیم به منطقه آزاد اروند در گپ و گفتی که با مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد این منطقه داریم، آقای رضا مردانی. سلام عرض میکنم، نوروز شما خجسته.
عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین شاد باشم خدمت جناب علی و همکاران ارزشمندتون. این عید نوروز رو به همه شما و عزیزان زحمتکش تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. خدمت شما هستم.
سپاسگزارم جناب مردانی. گمانم که خیلی در ایام نوروز به ویژه نوروز امسال سر شما شلوغ بوده و خیلی مهمان داشتید، درسته؟ هموطنان زیادی سفر کردن به اون منطقه.
بله، عرضم به حضور شما، منطقه آبادان و خرمشهر و منطقه آزاد اروند یکی از نقاط دیدنی این سرزمین کهن و زیباست، به لحاظ اینکه آب و هوای بسیار مطبوعی در بهار داره و همچنین نقاط دیدنی فراوانی، چه به لحاظ حالا طبیعت، چه به لحاظ تاریخی و چه به لحاظ دفاع مقدس کردش که همیشه خیلی مسافران و زائران به این دیار خلاصه عزیمت میکنن.
همینطوره. درود به همه هموطنانمون در دیار خیرخیز خوزستان. آقای مردانی گرامی، خواهش میکنم درباره ظرفیت‌های فرهنگی اون منطقه برای مخاطبان ما توضیح بدید و بعد هم حالا اگر فرصت باشه درباره جذابیت‌های گردشگریش.
بله، عرضم بزرگ شما به منطقه آزاد اروند بلال و بحث استراتژیکی که ما با کشور دوست و برادر عراق داریم و در همسایه ما استان بصره عراق هستش. به این خاطر همیشه سوای این که ما مهمانان بسیاری از مناطق مختلف ایران داریم، از منطقه بصره عراق هم میزبان این عزیزان هستیم و به این خاطر ما برنامه‌های